اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
وزیر اطلاعات میگوید رهبران مخالفان عددی نیستند. نرخ کرایه آژانس‌ها و تاکسی‌ها در ایران بین 15% تا 20% افزایش یافت. و دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با قرار کفالت آزاد شدند. ساعت 10 شب در ایران هست. شامگاه پنج شنبه 9 دی ماه 89، 30 دسامبر 2010 میلادی. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. سلام، با امید به اینکه این روز پایانی هفته رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید ازتون دعوت میکنم تا نیم ساعت آینده مهمان ما باشید در این مجله با اخبار و گزارش‌های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما ابتدا سری به دنیای خبر بزنیم و از تازه‌ترین های ایران و جهان بشنویم با همکارم بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی، شبتان خوش. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات روز پنجشنبه میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان را سران فتنه نامید و گفت که آنها عددی نیستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وزیر اطلاعات که در مدرسه فیضیه قم سخن میگفت رهبران مخالفان را متهم کرد که به گفته او میخواستند از حوزه های علمی مراجع و شخصیت های علمی به عنوان ابزار برای رسیدن به اهدافشان استفاده کنند. حیدر مصلحی همچنین گفت کمونیست ها، توده ای ها و انجمن حجتیه در اعتراض های خیابانی سال گذشته نقش داشتند و خواستار شناخت مدیران خارجی و داخلی آنچه که فتنه نامید شد. رهبر و سایر مقام های جمهوری اسلامی ایران بارها معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را فتنه گران خواندند. در همین حال ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه گفت دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون اغماز با سران فتنه برخورد و آنها را محاکمه می کند. نرخ کرایه آژانس‌ها و تاکسی‌ها در شهر تهران از روز پنجشنبه به میزان حداکثر 15% و در شهرهای دیگر ایران حداکثر 20% افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری‌ها، مرتضی تمدن استاندار تهران این افزایش نرخ کرایه آژانس‌ها و تاکسی‌ها را اصلاح قیمت نامید. استاندار تهران گفت روند کنترل قیمت‌های آژانس و تاکسی‌ها با همکاری اتحادیه‌ها و دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه از آزادی مرتضی کمساری و علی اکبر نظری دو عضو این تشکل کارگری خبر داد. به نوشته وبسایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه، آقایان کمساری و نظری که در آذر ماه سال جاری پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت شده بودند، روز چهارشنبه با تودیع قرار کفالت از زندان‌های اوین و قزلحصار آزاد شدند. پیش از این عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، درباره بازداشت چند تن از اعضای این سندیکا گفته بود که اتهام آنها امنیتی است. در حال حاضر چند تن دیگر از اعضای این تشکل کارگری، منصور حسانلو، ابراهیم مددی، رضا شهابی و غلامرضا غلامحسینی هنوز زندانی هستند. خانواده نازنین خسروانی، خبرنگار بازداشتی، روز پنجشنبه پس از نزدیک به 2 ماه که از بازداشت او می‌گذرد در زندان اوین با وی دیدار کردند. در بخش گزارش‌ها در این رابطه بیشتر خواهید شنید. 5 تن از نمایندگان زن در مجلس روز پنجشنبه در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از وضعیت معیشتی خانواده‌های بدسرپرست به ویژه زنان بدسرپرست با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ابراز نگرانی کردند. به گزارش خبرگزاری فارس این نمایندگان نوشتند از آنجا که مبلغ مربوط به هدفمند شدن یارانه‌ها به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود، خانواده‌هایی که مشمول تعریف خانواده بدسرپرست قرار می‌گیرند دچار مشکل جدی خواهند شد.
متشکرم. تازه ترین اخبار رو میشنیدید از همکارم بهروز کارونی و اما بشنویم که تا نیم ساعت آینده چه خواهید شنید. گفتگوی تحلیلی خواهید شنید از دلایل حملات فزاینده بر رهبران معترضان در ایران و مسائل پیرامون جنبش اعتراضی.
اتوریته و اقتدار ولایت فقیه در هم شکست، یعنی الان وضعیت آقای خامنه‌ای به گونه.
مادر نازنین خسروانی از اولین دیدار با دختر زندانیش پس از بیش از 50 روز خبر می‌دهد.
وضعیت ظاهریش خوب بود، روحیه‌اش هم خوب بود، فقط نگران این بود، یعنی به محض اینکه منو دید گفت دادگاه من کیه، من کی میام بیرون.
و ساخت یک نیروگاه برق توسط ایران در تاجیکستان خواهیم گفت.
دو مرحله دیگه ما داریم که باز برای اینکه از هر گونه ریسکی ما خودداری بکنیم. دو
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 10:30 شب با ما همراه باشید. در پایان سال 2010 میلادی خبرگزاری رویترز در مورد فاصله گرفتن شرکت‌های بین‌المللی از بازار ایران گزارشی منتشر کرده و نوشته که فعالیت روزانه در مراکز داد و ستد ایران به خاطر تشدید تحریم‌ها دشوارتر می‌شود. این خبرگزاری فهرست بلند بالایی از کمپانی‌های بزرگ جهانی که ایران را ترک کردند انتشار داده و معدود شرکت‌هایی را هم که همچنان با جمهوری اسلامی داد و ستد می‌کنند نام برده است. جزئیاتی از این شرکت‌ها را در گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنویم.
تنگناهای گسترده و ملموسی که در عرصه بازرگانی اقتصادی و صنعتی ایران طی سال 2010 میلادی بر محدودیت‌های پیشین اضافه شد، البته از تحریم‌های سازمان ملل، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کانادا و کشورهای آسیا و اقیانوسیه بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران نشأت گرفت و این همه به رغم اصراری است که دولت ایران بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی‌اش دارد. تازه ترین مسئله در عرصه تحریم ها این هفته با تصمیم بانک مرکزی هندوستان مبنی بر جلوگیری از پرداخت های مربوط به واردات نفت خام این کشور از ایران به ارزهای دلار و یورو بروز کرد، ولی پیش از آن در چندین مقطع تاریخی در سال 2010 میلادی شرکت های بزرگ جهانی و نهادهای مهم مالی و بیمه از ایران فاصله گرفتند، از جمله کمپانی نفتی بریتیش پترولیوم که با ایران به طور مساوی 50-50 در میدان گاز رام در دریای شمال شریک است، فعالیت‌های آن را متوقف کرد و کمپانی نفتی دراگون که یک شرکت اکتشافی مقیم امارات متحده عربی است، از تمدید قرارداد خود با ایران خودداری ورزید. شرکت فرانسوی توتال معامله محصولات نفتی با ایران را در این سال متوقف کرد. رایال داتشل از تمدید قرارداد فروش بنزین به هواپیماهای جمهوری اسلامی ایران در ماه ژوئیه خودداری ورزید و یک ماه بعد بریتیش پترولیوم در فرودگاه هامبورگ تصمیم مشابهی را به اجرا گذاشت. و تیسن گروپ بزرگترین تولید کننده پولاد آلمان در 23 سپتامبر اول مهر ماه گذشته اعلام داشت که در پایان قراردادش دیگر در هیچ پروژه مربوط به ایران شرکت نخواهد جست. در ادامه این روند کار به جایی رسید که شرکت‌های کوچکی مانند توپراس ترکیه هم که به جمهوری اسلامی بنزین می‌فروخت از بازار ایران کنار کشید، ولی علاوه بر کمپانی‌هایی مانند شرکت مهندسی و ساختمانی جی اس کره جنوبی که یک پروژه 1,200,000,000 دلاری را فسخ کرد و یا رپسول اسپانیا که همراه با رویال داتشل از توسعه میدان گاز پارس جنوبی صرف نظر کرد، تصمیم شرکت بیمه لویز لندن تأثیر منفی ژرفی در روند بازرگانی و حمل و نقل دریایی ایران داشت. با این حال 16 شرکت هم به گزارش دولت آمریکا و همکاری با جمهوری اسلامی ادامه دادند و از جمله 6 شرکت چینی، سنگاپوری و اماراتی به ایران مواد نفتی فروختند. ایران در همان حال سهام خود در معادن اورانیوم نامیبیا را حفظ کرد. با توجه به این تصویر، تنگناهای بازرگانی و اقتصادی برای ایرانیان در سال نو میلادی هم ادامه خواهد یافت، مگر آنکه با تغییر روش جمهوری اسلامی در مسئله اتمی تحریم ها نیز لغو شوند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید. در روزهای اخیر میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان دولت هدف حملات شدید آیت الله علی خامنه‌ای و هواداران او در دستگاه‌های نظامی و سیاسی قرار گرفتند. آقایان موسوی و کروبی در این حملات با القابی مانند دستاندرکاران فتنه، پیاده نظام دشمن، عافیت طلب، سازشکار، فرصت طلب، پیمان شکن و خائن توصیف شدند. این حملات به مناسبت سالروز 9 دی ماه سال گذشته صورت گرفت که در آن روز هواداران رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به تظاهرات مخالفان در شهرهای گوناگون ایران گرد همایی‌هایی برگزار کردند. علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره این حملات به بهروز کارونی میگوید:
تمام هم و غم رهبر جمهوری اسلامی و دولت احمدی نژاد همواره چگونگی مقابله با جنبش سبز همین نیروی اپوزیسیونی است که به هر حال در ایران در برابرشون شک گرفته. به نظر من در سالگرد اون حرکت میخوان باز هم یه همچون حرکتی رو تکرار بکنن و رجزخوانی علیه نیروهای اصلاح طلب و جنبش سبز سران فتنه اونجوری که اینا میگن یه امر طبیعی است.
در کنار این حملاتی که صورت میگیره، حجت الاسلام علی عسگری عضو شورای هماهنگی سران سه قوه صحبتی داشته و گفته که بخش عظیمی از رسانه در مبارزه با جنگ نرم موفق عمل نکردن. بحث جنگ نرم طی بیش از یک سالی که از آغاز اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری میگذره همچنان ادامه داشته و مقام های جمهوری اسلامی ایران از آیت الله خامنه ای تا رده های پایین تر همیشه این موضوع رو مطرح کردن. فکر میکنید که تأکیدی که حکومت با استفاده از بحث جنگ نرم و توطئه دشمن مطرح میکنه در مقابله با مخالفان تا چند اندازه موفق بوده؟
جنبش سبز الان در ایران در تمام زمینه‌های مختلف رسوخ داره. یک فرهنگ عمومی در تمام اقشار جامعه، در تمام میان همه اقوام جامعه ایران در ارتباط با اینکه ایرانی‌ها بایستی همه اختلافات عقیدتی، سیاسی، دینی رو کنار بذارن و هر ایرانی برای حق رأی خودش در این مورد با هم همراه باشه، این تبدیل شده به یک امر بسیار مهم و یک آرزوی بسیار مهمی که عملا به نوعی در پایین در جامعه ایران تحقق پیدا کرده و رژیم از این مسئله وحشت داره. شما الان نگاه کنید، اگر جمهوری اسلامی کنونی می توانست واقعا بیش از این که کشته و اعدام کرده بکشد و یا بیش از این که به زندان ها انداخته به زندان بندازه باز می کرد. من فکر می کنم که اینا نگران آینده هستند و متوجه هستند که برنامه هاشون در زمینه های مختلف شکست خورده.
الان نزدیک به یک سال از روز نهم دی ماه سال گذشته می گذره. از اون موقع تا به حال شما جایگاه رهبر یعنی آیت الله خامنه ای رو در عرصه سیاسی کشور چگونه ارزیابی میکنید؟
اتوریته و اقتدار ولایت فقیه در هم شکست. یعنی الان وضعیت آقای خامنه ای به گونه ایست که بخش بزرگی از نیروهای نظام، چه بخشی از اصولگرایان، چه اصلاح طلبانی که به حاشیه رانده شدن، اونا هم که با آقای خامنه ای مسئله دارن، از آقای هاشمی رفسنجانی بگیرین به بعد، یا مثلا مراجع در قم یا اصولگرایانی در مجلس، کم نیستن کسانی که مسئله دارن. بنابراین اینا هم به نوعی از طریق رد سیاست‌های احمدی نژاد به خود آقای خامنه‌ای عملا ایراد میگیرن. پس آقای خامنه‌ای میمونه با همین نیروی نظامی امنیتیش. آیا این نیروی نظامی امنیتی هم کاملا تحت فرمان ایشونه؟ نه، برای که وقتی این نیرو میبینه که آقای خامنه‌ای هم کسی دیگری نداره و فقط همینا هستن، بنابراین اینا هم طلب سهم بیشتری میکنن. ما شاهد سرکشی احمدی نژاد در برابر آقای خامنه ای هستیم. بنابراین وضعیت خود آقای خامنه ای به گونه ای است که به شدت بعد از 22 خرداد تضعیف شده و روز به روز هم ضعیف‌تر میشه.
گفتگوی همکارم بهروز کارونی رو با علی کشتگر تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس میشنیدید. سرانجام پس از 2 مادری توانست دختر زندانیش را در زندان وین ملاقات کند. نازنین خسروانی که در حدود 2 پیش بازداشت شده بالاخره امروز موفق شد با مادرش دیدار کند و یک شنبه گذشته از سوی عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران متهم به تبلیغ علیه نظام شده بود، اتهامی که خانم خسروانی اون رو به شدت رد میکنه. همکارم حسین قویمی گفتگوی داشته با اعظم افشاریان، مادر نازنین خسروانی، و ابتدا از وی درباره وضعیت دخترش در زندان پرسیده است.
من که مراجعه کردم گفتن امروز هم ممنوع ملاقاته، ولی وقتی که اونجا یه مدت نشستیم و خواهش کردیم که با بازجوش تماس بگیرن به ما ملاقات دادن و من دخترم رو دیدم. بعد از این 2 روحیش کاملا خوب بود، ولی خب متاسفانه چون دختر من بیمار قلبیه راجب داروهاش سوال کردم، گفت نه متاسفانه داروهای من اصلا به موقع به من ندادن و من از این بابت خیلی اذیت بودم. دوبارم به بهداری وی رفتم، اونجا به من قرص زیر زبونی دادن که مثل این که اونم تأثیری نداشته، از نظر داروها خیلی مشکل داشت که سر ساعتش نمیدن، ضمن این که لباس گرم نداشت و هوا اینجا خیلی سرده، به من لباس گرم ندادن. حتی یک بار که من رفته بودم توی این دفعات مختلف لباس گرم براش برده بودم، خواهش کرده بودم که از من گرفته بودن، لباس گرم خودشم بهش نداده بودن، گفت کاملا جامون سرده.
خانم افشاریان، وضعیت ظاهری، وضعیت جسمانی نازنین خسروانی دخترتون در چه حالی بود؟
وضعیت ظاهریش خوب بود، روحیش هم خوب بود، فقط نگران این بود، یعنی به محض اینکه منو دید گفت دادگاه من کیه، من کی میام بیرون. گفتم این باید به خودت اطلاع میدادن، چون گفت 28 آذر یعنی 11 روز قبل آخرین بازجویی بوده و به اتهام بری شده. هیچ کاری باش نداشتن و هیچ اطلاعی بهش ندادن که پروندهش کدوم شعبه بازپرسی میره، دادگاه میره، و از این نظر هیچ اطلاعی نداشت که من برگشتم از اونجا با وکیلش تماس گرفتم، وکیلش رو متاسفانه به منم خبری ندادن، ولی من از شنبه پیگیر میشم که ببینم پروندهش کدوم شعبه است و بتونم کارم رو شروع کنم.
وکیلشون چه کسی هستند و قراره که چیکار کنند؟ یعنی روند قانونی این پرونده چگونه طی خواهد شد؟
متاسفانه تا الان که ایشونو اصلا راه نداد، دسترسی به پرونده نداشته، چون دادسرای اوین بود و اونجا بهشون اجازه ورود نداده بودن. ایشون خانم غیرت هستن، ولی گفتن چون الان تفهیم اتهام شده باید پرونده بیاد سه شعبه دیگه که هر کدوم از این شعبه ها باشه، میگفت من دیگه دسترسی به پرونده خواهم داشت. ولی چرا توی 11 روز نیومده اینو تعجب کردن.
چند روز پیش عباس جعفری دولت آبادی گفته بود که خانم خسروانی از طرف دو نهاد به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شده. آیا شما در این زمینه خبری دارین؟
بله، ایشون اعلام کرده بودن توی مصاحبه مطبوعاتی اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام که همین اتهامات بود که به خود ناتیم شده، که هم من اینو قویا تکذیب کردم و خودشم به همین شکل گفت من اصلا هیچ کدوم از این اتهامات رو قبول ندارم و مطمئنم که تو دادگاه این مسئله روشن میشه و برطرف میشه.
نازنین، آیا از شما درخواستی داشت که در خارج از زندان برای ایشون کاری انجام بدین و نگرانی داشت؟ آیا قبول داره این اتهامات رو؟
خیر، اصلا این اتهامات رو قبول نداشت و گفت که من به خودشونم اعلام کردم که من این قبول ندارم و آقای دادستانم لطف کرده بودن تو بازدیدی که از زندان داشتن با نازنین ملاقات داشتن و گفتن که بسیار برخوردشون با من خوب بوده و خودشونم دیدن که تو پرونده من هیچ چیز مشکلی وجود نداره و اظهار امیدواری کردن که انشاءالله زودتری مسئله حل بشه.
گفتگوی همکارم حسین قویمی رو با عظمه افشاریان، مادر نازنین خسروانی، روزنامه نگار زندانی میشنیدید. اما در اینجا سری بزنیم به شما شنونده های رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و صداتون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید.
درود بر شما. خواستم در رابطه با مرجع تقلید که شنیدم راجع به داریوش و اوی خیلی نظر خوبی بود، خواستم بگم که مرجع تقلید منم عقل خودمه. کی بهتر از خود آدم میتونه شرایط راجب آدم، زندگی آدم چی به نفعشه چی به ضررشه تصمیم بگیره. شرایط زندگی هر کسو خودش میدونه و صلاح هر کسو خودش میدونه.
آقای عزیز، داریوش که جرمی نداره، داریوش که آدم نکشت، جنایت نکرد، تجاوز نکرد. من هم دلم میخواد با داریوش محشور بشم. آقا مرجع تقلیدی که ظلم ببینه، جرم ببینه، جنایت ببینه، تجاوز ببینه و سکوت کنه، همین که نباشه بهتره. پس بهتر که مرجع تقلیدمون همون خواننده ها باشن.
این دوستمون یه مطلب خیلی قشنگی رسیده که من مرجع تقلیدم آقای داریوشه. من میخواستم بگم واقعا بدون شوخی مرجع تقلید منم اویه. اینو جدی میگم. بکوتتون جایی که میگه با هر نگاه بر آسمان این خاک هزار بوسه میزنم.
من راننده کامیونم. این چه وضع گازایی آقای احمدی نژاد؟ یعنی اومدی خوبش کنی، خدا خیرت بده، چی بهت بگن؟ آیا خودت هم اگر بودی یه جزء گرارنده های مثل ماها همینطور قبول میکردی گازر به این عبا باشه؟ دست درد نکنه، واقعا شاکار کردی.
من علی هستم، راننده تریلی. میخواستم بگم که 2700 لیتر گازوئیل دادن تعمیه برای یک ماه. من بندر عباس تا شمال رفتم و برگشتم 2000 لیتر مصرف گازوئیل هم شده، 700 لیتر مانده. خیلی هم برم تا تهران دیگه. از آقای احمدی نژاد این سوال دارم، 20 روز از ما مانده، منم توان گازوئیل 350 تومانی رو که بخرم ندارم. حالا بگین که من باید چیکار کنم آقای احمدی نژاد؟ مردم ایران 30 سال پیش انقلاب کردن که گاز، آب، برق مجانی، حتی اتوبوس مجانی سوارشن. حالا اینا همه پیشکش، حداقل مردم رو اذیت آزار نکنید.
جدایی دین از حکومت تنها راه چاره مونه. ما غلط کردیم، بس کردیم که به اسم دین اینجوری ما رو بچاپن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
ایران تجهیزات ساخت یک نیروگاه تولید برق را با هواپیما به تاجیکستان ارسال کرد. این نیروگاه قرار است توسط ایران با سرمایه گذاری 180 میلیون دلاری ساخته شود. اطلاعات بیشتر رو در گزارش همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
ایران ارسال تجهیزات ساخت یک نیروگاه آبی به تاجیکستان را از طریق هوایی از سر گرفته است. بنابر گزارش بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، علی اصغر شهردوست سفیر ایران در تاجیکستان روز پنجشنبه اعلام کرده است که 75 تن از تجهیزات اصلی الکترونیکی مورد نیاز در ساخت این نیروگاه روز چهارشنبه توسط دو هواپیمای باربری به دوشنبه پایتخت تاجیکستان رسیده است. ارسال تجهیزات این نیروگاه که سنگتود دو نام دارد و بر روی رودخانه وخش احداث می شود به دلیل ممانعت مقامات کشور ازبکستان در چند ماه گذشته با مشکل روبرو شده بود. مقامات ازبکستان اعتقاد دارند ساخت این نیروگاه باعث کاهش میزان آبریز رودخانه وخش در کشور ازبکستان می شود و کشاورزی منطقه را تهدید می کند. ایران در مقابل اقدام ازبکستان در متوقف کردن قطارهای باری حامل تجهیزات اعلام کرده بود که ممکن است به اقدام متقابل دست زند و حرکت قطارهای حامل کالا از ازبکستان به ایران را مسدود کند. علی اصغر شهردوست سفیر ایران در تاجیکستان درباره ارسال هوایی تجهیزات به تاجیکستان گفته که این تنها راه ارسال تجهیزات برای جلوگیری از تأخیر در راه ساخت نیروگاه است.
دو مرحله دیگه ما داریم که باز برای اینکه از هر گونه ریسکی ما خودداری بکنیم، دو مجموعه دیگر منتقل خواهد شد که اینها به وسیله بزرگترین هواپیماهای باری شناخته شده دنیا که اسمش است ماری آنتونوف، با این طریق دو به اصطلاح ترانسفورماتور بزرگ هر کدام به وزن 140 تن از ایران به تاجیکستان منتقل خواهد شد.
ساخت نیروگاه سنگتود دو در حالی قرار است با سرمایه گذاری 180 میلیون دلاری ایران انجام شود که ارسال هوایی تجهیزات مورد نیاز هزینه های ساخت نیروگاه را افزایش می دهد. کار ساخت نیروگاه از 2 سال پیش آغاز شده و قرار است در 12 سال اول ساخت آن مالکیتش در اختیار ایران باشد. تاجیکستان با مشکل کمبود نیروگاه تولید برق مواجه است.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و در اینجا و طبق معمول هر پنج شنبه شب در این ساعت نوبت می رسه به باز پخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران. برای شنیدن این برنامه با همکارم مراد ویسی همراه می شویم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گزینه برای
خون آزاد شد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران اعدام.
11 دی ماه 22مین سال روز نوشته شدن نامه آیت الله خمینی به میخائیل گورباچوف آخرین رئیس جمهور اتحاد شوروی است.
آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی در 11 دی ماه سال 1367 یعنی در اولین روز سال 1989 این نامه را خطاب به رهبر اتحاد شوروی نوشت. نامه آیت الله خمینی دو روز بعد توسط آیت الله جوادی آملی، مرضیه حدیدچی دباغ و محمد جواد لاریجانی به مسکو برده شد. نامه توسط آیت الله جوادی آملی در حضور میخائیل گورباچوف خوانده شد و از سوی محمد جواد لاریجانی در همانجا ترجمه شد. صدای آیت الله جوادی آملی را میشنوید درباره واکنش رهبر اتحاد شوروی به این نامه.
واکنش اینها اول متحیرانه بود، چون اینها این پیام را بعد از پذیرش قطعنامه و پایان جنگ و تلیعه دوران بازسازی کشور دریافت کردن. وقتی این پیام امام رضوان الله علیه برای جناب گورباچوف خونده شد و تقریبا این پیام تعلیم شد و نه تسلیم، بعدن که ایشون داده شد ایشون موندن که در برابر این پیام چه کار بکنن.
نگاهی به متن نامه نشان می‌دهد آیت الله خمینی در این نامه از گورباچوف خواسته بود تا روند خدازدایی و دینزدایی را در کشورش مورد تجدید نظر قرار دهد، زیرا به اعتقاد آیت الله خمینی مشکل اصلی کشور شوروی نه مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادی بلکه عدم اعتقاد واقعی به خدا بود. آیت الله خمینی همچنین از مرگ کمونیسم، شنیده شدن صدای شکسته شدن استخوان‌های مارکسیسم و ضرورت عدم رجوع روسیه به غرب سخن گفته بود. آیت الله جوادی آملی میگوید هنگام خواندن نامه آیت الله خمینی واکنش رهبر شوروی مؤدبانه اما توأم با نارضایتی از لحن دخالت‌آمیز نامه در امور داخلی کشورش بوده است.
البته ادب بین‌المللیشون محفوظ بود. یک، خود شخص جناب میخائیل گورباچوف یا انسان مؤدبی من او رو یافتم. دو، لذا در کمال ادب با این پیام برخورد کرد، لکن چون نمیدونست که محتوای این پیام چیست جواب نقدی نداشت، اما ادب رو حفظ کرد و احترام متقابل رو حفظ کرد. تنها یه واکنش سیاسی در پایان سخنانش بود، چون دیر غافلگیر شد و جوابی هم ندارد برای گفتن این پیام. گفت این یه نحوه دخالت در امور داخلی کشوره بود. بعد بهشون گفت که جناب گورباچوف این هرگز دخالت نیست، این پیام راجب جان شماست، راجب کشور شما نیست. البته در اون مراحل نهایی صورتش سرخ شده بود، یعنی هیچ راهی نداشت برای نفع، چه اینکه راهی هم نداشت برای اثبات.
آیت الله خمینی در این نامه همچنین به گورباچوف توصیه کرده بود تا تعدادی از خبرگان و متفکران روسی را راهی قم کند تا با شریعت و عرفان اسلامی آشنا شوند و حقایق الهی را دریابند. رئیس جمهور شوروی پس از 8 هفته پاسخ رسمی خود را توسط ادوارد شوارتنادزه وزیر خارجه وقت کشورش در تهران به آیت الله خمینی تسلیم کرد. صدای ادوارد شوارتنادزه وزیر خارجه وقت اتحاد شوروی را میشنوید هنگام ملاقات با آیت الله خمینی.
اتویتنی پسلانی بخیسید گیچ گرباچوو دمارش گرباچوو میخیسید گیچ اوکازوید پسلانی دو واشی ابرشینی.
از حضرت امام بسیار متشکرم از دادن فرصت برای ملاقات با شما.
ایشون بگه که من میخواستم یه جلو شما یه فضای بزرگتر باز کنم.
چند ماه پس از این نامه آیت الله خمینی درگذشت. 2 سال بعد نیز میخائیل گورباچوف پس از مواجه شدن با یک کودتا شاهد فروپاشی اتحاد شوروی و برکناری خود از قدرت بود. هنگامی که اتحاد شوروی دچار فروپاشی شد، مسئولان جمهوری اسلامی مدعی شدند که آیت الله خمینی در نامه خود فروپاشی اتحاد شوروی را پیش بینی کرده بود. این موضوع بعدها به کرات توسط مسئولان جمهوری اسلامی تکرار شد و آنها اعلام می‌کردند که نظام لیبرال دموکراسی غرب نیز به سرنوشت اتحاد شوروی دچار خواهد شد.
و پس از مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران با مراد ویسی به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا هم نزدیک می شویم. هانا کاویانی هستم و 5 شنبه شب خوب و جمعه بهتری رو براتون آرزو می کنم.